أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث مجلس 39 از جلد 6 پیرامون نظریه خاص مرحوم علامه در مسئله مواد جسمانی بود. ایشون فرمودن برای اینکه اون نظر خاص و اون دید کاملی که در باب مواد هستش که نظر خاص خودشون از مطرح بکنن، باید مقدماتی مطرح بشن. البته اون قالب مقدمات بغیر از اون چند تا آخرش مسائلی است که در کتاب‌های حکمای قبلی هم آمده و دیگران هم فرمودن. اون نکته که اختصاص ایشون داشتش همون چند تا مقدمه آخر که هنوز کم کم بهش میرسیم. رسیدیم به اینجا که فرمودن این عالمی که ما درش قرار داریم، این عالم عالم زمانی است، ولی عوالم مافوق ما عوالمی هستن که اونها مافوق زمان هستن و معاد هم بازگشت به سوی خداوند است. یعنی معاد عبارت است از خروج از این عالمی که عالم زمان است و وارد شدن به اون عوالمی که عوالم مافوق زمان و مافوق مکان هستن. اگر اون عوالم مافوق زمان هستن، پس طبیعتا نمیشه گفت کی هستن، کی در موردشون سر نمی کنه، اصلا سوال از موقعشون و زمانشون نمیشه کرد. پس این سوال درسته که بگیم الان قیامت هست یا الان قیامت نیست. بله میشه گفت قیامت هست، ولی قیامت نه الان است نه بعدن است و نه گذشته، چون مافوق زمان است، اصلا در چارچوب زمان عالم ماده داخل نیست و انسان با صعود کردن از این عالم ماده وارد در اون عالمی میشود که اون عالم عالم مافوق زمان است. پس مسلما قیامت هست و نمیشه گفتش که بعدن خواهد بود یا قبلا بود است، چون تا صحبت از قبل و بعد بکنیم محدودش کردیم در ظرف زمان. و ما چون الان چشممون به اون عالم باز نشده و همه چیز رو در چارچوب زمان میبینیم، فکر میکنیم والا قیامت قرار است بعدن اتفاق بیفتد، با اینکه نه، قیامت عالمی است برای خودش مستقر و ثابت و ما بعدن وارد اون عالم میشویم. ورود ما به اون عالم در آینده است، ولی خود اون عالم یک حقیقتی داره و خودش ثابت. به مناسبت بحثش شده شد به ازل و ابد، که ما چون در عالم ماده هستیم همیشه تصور میکنیم ازل یعنی اول اول عالم از نظر زمانی، ابد یعنی آخر آخر عالم از نظر زمانی، یا بعضی میگن دیگه مثلا آغاز بی انتهای زمان، ابد یعنی پایان بی انتهای زمان. ولی همچین تعابیر و اون این تعابیر هم غلطه، چون ازل و ابد مربوط است به دو سر عالم و عالم محدود به این عالم زمانی نیست. ازل عبارت است از اون نقطه ای که هستی از ذات خداوند متعال اونجا تنزل میکنه و آغاز میشه، و ابد هم عبارت است از نقطه بازگشت همه موجودات به خداوند. اگر میگیم خداوند ازلی است و ابدی، یعنی خداوند هم در ازل هست و هم در ابد، یعنی به تعبیر دقیق‌تر هم مافوق ازل است و هم مافوق ابد. ولی موجودات دیگه همش در چارچوب ازل و ابد قرار گرفتن، خود ازل و ابد رو در بر نمیگیرن. چی
می‌خواستم
نقطه
که میگیم تعبیرش شبیه مکان
نه، خب این مسامحه مثلا مفصلا تعریف مخطوطه هست کنه که همش تشبیه هر بار تشبیه معقول به محسوس. بالاخره ما می‌خوام یک نوعی تفکیک کنیم از اینا رو هم دیگه، چون ما تفکیک کردنه که ما بهش معنوسه که همش تفکیک مکانی است و مقداری، بعد می‌مونه یه شکلی و یه خطی و یه نقطه یا مثلا یه به این کیفیت. ولی آغاز و انجام اونجا آغاز و انجام وجودیست، آغاز و انجام مقداری نیست. مثلا رفعه هم تأکید کرد که مثلا اگه ما یه مخبوط میگشیم میگیم اون نقطه بالاش خداست، نه اینکه این پایین یا نیست، نه، خدا که کل عالمو گرفته، ولی خداوند میشه محدود. باید یه طوری فرض کنیم در عین اینکه خداوند نامتناهیست، ولی به هر حال اول و آخری چی بشه برای عالم فرض بشه، مرتبه مخلوقات از مرتبه خالق جدا بشه. به هر حال گفتن ازل عبارت است از اون نقطه آغاز خلقت، اولا یعنی نقطه پایان خلقت، که خود این نقطه ازل ابد اصلا ماورای زمان هستن، در چارچوب زمان نیستن. بعد از نقطه ازل ابد که پایین میومدیم، میرسیدیم به عالم روح اعظم و بعد میرسیدیم به عالم نفس کلیه، که حقیقت نفس انسان هم در این عالم نفس کلیه است، یعنی موجود مجرد انسان، مجرد از مکان و زمان و همه این خصوصیات. به اون اثر رسیدیم به این بحث که خب اگر ما واقعا مجردیم، چرا تجرد خودمون رو درک نمی کنیم؟ میگن سرش نستش که ما هنوز روح خودمون رو پیداش نکردیم. خیلی چیزا همراه انسان هست ولی انسان پیداش نمیکنه، که سابقا اگه خاطرتون باشه تو اون بحثای علم حضوری و علم حصولی عرض کردیم، مثال معروفش این است که یک کسی مثلا پادرد شدیدی داره، تصادفی کرده، توی بیمارستان خوابیده، بعد الان که اطرافیان میان سراغش و دور برای شلوغ میشه باهاش صحبت میکنه دردشو به قول معروف فراموش میکنه. بعد بعدا پرستار وارد اتاق میگه میگه شما پاتون رو درد میکنه یا نه، میگه چند لحظه صبر بکنید، سعی میکنه تمرکز بکنه در خودش فرو بره. وقتی تو خودش فرو میره نه دنبال پاش دردش میگرده، نه هنوز هست، میگه کجاش درد میکنه، با تمرکز بیشتر میگه میگه این قسمتش مثلا چیکار میکنه، دردی را که در حضور او هست و بهش احاطه داره وجدانش میکنه، پیداش میکنه، نه اینکه یه چیزی الان درد ایجاد بکنه. درد کماکان بوده، فقط ما به خاطر توجه به بیرون از خودمون از اون دردی که در درونمون هست چی بشیم؟ غافل بشیم. و گاهی مواقع برعکس، گاهی مواقع هستش که انسان به اون درون توجه میکنه، از بیرون چی میشه؟ غافل میشه. مثل کسی که مثلا خیلی توجه به افکار و خیالات خودش داره، اصلا صداش میزنم بیرون متوجه نمیشه. عالم روح انسان هم در درون انسان، انسان باید چیکار کنه؟ پیداش بکنه. بخواد پیداش بکنه باید چیکار کنه؟ باید تمرکز بکنه. راه تمرکز کردن چی؟ اینا قبلا بحث کردم دیگه. راه تمرکز کردن این هستش که انسان از توجه به بیرون کم بکنه. توجه بیرون کم کردن یعنی چی؟ در عمل کردن دستورات شهر، همین رعایت مستحبات شهری و واجبات شهری که سمت باشه و جو باشه و بیداری باشه و نمیدونم مشقاتی که خداوند در این دنیا دستور به انسان تحمل بکنه، از امور جسمانی عبور بکنه و تمرکزش رو بیشتر قرار بده در امور چی؟ درونیش. آهسته آهسته توجهش رو درون خودش جلب بشه و حقیقت خودش رو بیابد. به همین جهت خلاصه ما اون حقیقت خودمون درک نمی کنیم. وقتی وارد عالم بعدی میشیم کم کم مراتب نفس خودمون پیداش میکنیم، میگیم پس من این بودم، من این بودم، من خودم بودم، از خودم غافل بودم. ایشون میفهمن که از همین باب هستش که مثلا گفتن رو مجرد شو، مجرد را ببین، که اگر انسان خودش مجرد بشه، مرتبه تجرد داخل بشه، طبعا اون عالم قیامت رو هم درک میکنه. درسته که از این درک عالم قیامت غیر از اون قیامت کبرایی بود که یه موقعی قرار است به اجبار همه رو ببرن، ولی اون عالم رو که خودش هم الان هستش، اون پای خودش ایستاده، انسان میتونه درک بکنه. ولی فهمان در اینجا چه خوب حافظ شیرازی رضوان الله علیه در مقام تعلیم و اندر بیان میکنه. حالا شعراشو میخونم، من خیلی معنیاشو کامل بلد نیستم ولی هست باش که ما هم کمک کنیم. به سر جام زمان گه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. میگه زمانی میتونی به سر جام جم نگاه بکنید که خاک میکده رو به سرمه چشم قرار بدین، اینقدر تواضع بکنید در مقام عبادت و عبودیت که میکده معمولا جایی رو میگن که انسان شراب محبت اونجا سیراب میشه، میگه اینقدر تواضع و عبودیت داشته باشید که اون خاک میکده کهل بسرت بشه، اون وقتی به سر جام جم نگاه کنی. جام جم که اینطور که میگن مثلا فرض کنید یک جامی بوده در محضر جم، بعد این جام که نگاه میکردن انگار همه عالم مثلا اینطور پیدا میشده، مثلا یک شیء مثلا جادویی بوده. خلاصه چی؟ جام جم نما مثلا فرض کنید، حالا جام بوده یا نه، مثلا بعد یک گویی بوده مثلا در توی عرفان معمولا ضرب المثل است از حقیقت نفس انسان. خیلی جاها که انسان وقتی که به حقیقت نفس خودش مطلع میشه، چون نفس خودش متصل است به عالم تجرد، اون وقت میبینه از دریچه نفسش به کل عالم میتونه چیکار کنه؟ سر بزنه و همه جا خبردار بشه. خب کی میتونه اون جام جمعی رو که همراه خودش هست درکش بکنه؟ وقتی که در نهایت عبودیت داخل بشه و از شراب محبت خدا مثلا بچشه. مباش بیمه و مطرب که زیر طاق سپهر، بدین ترانه غم از دل غم از دل به در توانی کرد. همیشه می و مطرب داشته باش. می که خب همون محبت خداونده، مطرب هم که یعنی کسی که انسان رو حرکت میده به طرف عشق خداوند، که حالا گاهی معنی استاد، گاهی معنی رفیق، مصادر مختلف داره. میگه همیشه همراه با این محبت خدا باش که به وسیله ترانه محبت الهی میتونی غم رو از دلت بدر کنی، که انشاءالله اون آیاتی که من عرب ان ذکری فان الله معیشتا فان کار که راه حل و آرامش پیدا کردن و غم و غصه رو زدودن جاست، محبت و یاد خداونده. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اگر انسان در میخانه گدایی بکند، اونجا به عبود عبادت و عبودیت مشغول باشه، اکسیر پیدا میکنه، اکسیر واقعی که اونجا خاک رو به راحتی با یک نگاه تبدیل به طلا میکنه. و عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سورها کنی ار این سفر توانی کرد. یه تلاش بکن به وارد وادی عشق بشی، یک قدم هم اگر برداری خودش خیلی هستش، و اگر کسی این سفر رو به مقصد برسونه سورهای آنچنانی میکنن. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور، به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. گل مرادتان گه نقاب بکشاید، که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. این گل مرادتان که این نقابشو برمیداره، قنچهش که شکفته میشه باز میشه، وقتی که خدمت بکنی مثل نسیم سحر، نسیم سحر به خدمت گل میاد و میره و میاد و میره تا بالاخره قنچه رو تبدیل به گل میکنه. در هنگام سحر هم میاد، موقعی که مثلا حالا این خدمتش میشه زمینش بخوره به اون گل مراد، یعنی انقدر خدمت گل مراد بکنی تا به هر حال جوش گشوده بشه، یا اینکه بخوره مثلا به اهل نظر مثلا فرض کنیم به همسال. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ تو که دلبستگی کامل به عالم طبعت داری و به مرتبه حواس پنجگانه تعلق داری دائما، خب طبیعتا چشمت به اون عالم باطن باز نمیشه. جمال یار ندارد نقاب و فرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. میگه اون یار که چیز نداره نقاب و فرده، این قبلا هم مفصل تو جلد پنجم خوندیم. مشکل از ماست، ما بعد این قبایی رو که خودمون با راه رفتنمون ایجاد میکنیم بنشونیمش، آروم بگیریم. خودمون که آروم گرفتیم قبار میشینه، قبار که نشستش باید میتونیم اونو تماشا کنیم. گرد نور ریاضت خبر شود حافظ، چون شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. یعنی نور ریاضت به دلت بتابه، مثل شمع که هم میخنده هم داره سرشو میده دیگه، این دائما در اون مسئله دیگه. مثلا شعلهش هم رو تشبیه کنم به خندهش هم، شمع هم که خنده میکنه تا در حال آقا در حال جان دادن و سر باختن. مثلا
خودش که
میشه دهنه پایینش رو تشبیه میکنم، خب این که قشنگه حقشو. خنده زنان ترک سر توان میکن، ولی تو لا طالب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. این بیت آخرش هم دو پهلوه دیگه، ممکنه منظور معشوق و جام می دنیایی باشه به یه اعتبار پایینش، که اگر کسی دنبال معشوق و جامعه دنیایی باشه که دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه. یه معنی خیلی عالی تر داره که اگر تو مسیر سیر و سلوک هم طالب وصل خداوند باشی، وقت به وصل خداوند نمیرسی، که میگن که کسی که میخواد وارد عالم فنا بشه باید تسلیم بشه، قطع طمع از طمعش بکنه تا خداوند چیکار کنه به وصال برسونه. وقتی که میگه من میخوام که اینجوری باشم، میگن خدا وقتی میخوای که اینجوری باشی پس اصلا داد نمیدیم، چون تو هنوز دنبال خواسته خودت هستی، دنبال ما که نیستی. باید این که دنبال کمال باشه، دنبال لذت خودت باشه، قطع تعلق بکنی، بگی من نمیخوام دیگه که اینجوری باشم.
دعا که
اینجوری بکنه، دعا که اینجوری بکنه، بعد دیگه دعا بکنه، بعد دعا بکنه 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 تا یه جایی که بعد اونجا دیگه دعا رو ازش میگیرن، بعد اون وقت بهش حالت فناش جان کنن میدن. حالا تا وقتی که در حال دعا کردن هست، یعنی کمال طلب، تا وقتی که کمال طلب هستش به نهایت درجه عبودیت چیه نمیشه، اعتراف بکنه که من کمالی نمیتوانم داشته باشم، چرا میخوام چی باشم دیگه، من خدای میخوام به این درجه برسم. تا وقتی میخوام به این درجه نمیخوام خود خودش بالا بره، درسته؟ مقام عبودیت مقامی هست، مقام سرپایین آوردنه، مقام بالا رفتن دیگه نیست، ولی باید طلب بکنه 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 تا برسه. من اینجوری کردم طلبش کنه دست و باز مولانا مغربی علیه الرحمه حال تجرد رو بعد از نیل و ادراک آن بیان میکنن. این شعر جناب خواجه حافظ در مقام موعظه بود، گفتن خب تو باید اینطوری کن اینطوری کن اینطوری کن، ما تشویق می‌کردن. شعر دومیش هستش حال خودش، مغربی بیشتر اشعارش به انگلیسی میگه، حال هوای خودش داره تعبیر می‌کنه. دلی نداشتم آن هم که بود یار ببرد، کدام دل که نه آن یار غمگسار ببرد. من دلی نداشتم، اونی هم که بود که خب بردن. به نیم غمزه روان من هزار رو بود، به یک کرشمه دل همچون من هزار ببرد. میگه یه غمزه‌ای کرد و روان منی که دارا منظورش مثلا بلبلی هستم از چه این گل بردش، این فکر و هوش من یه کرشمه کرد و دل هزاران مثل من را از یاد کند. هزار نقش برانگیخت آن نگار ظریف، کتاب نقش دل از دست آن نگار ببرد. به یادگار دلی داشتم به حضرت دوست، ندانم از چه سبب دوست یادگار ببرد. دلم که آینه روی اوست، داشت غبار صفای چهره او از دلم غبار ببرد. اون دلی که بردن و اینطوری که اون دل کردن چجوری بود؟ اون دلم آینه روی دوست بود، یعنی مظهر اسماء و صفات الهی بود، اونا رو تو خودش نشون میداد. یه غباری داشته صفای چهره او اومد جلو، غبار رو از آینه زد کنار، این آینه چنار شد چهره دوست را نشان داد. چه در میانه در آمد خرد کناره گرفت، چه در کنار در آمد دل از کنار ببرد. اگرچه دل مسکین، اگرچه در دل مسکین من قرار گرفت، ولی که از دل مسکین من قرار ببرد. یعنی من را مجلای صفات خودش قرار داد، اومد تو من چیکار کرد؟ قرار گرفت، قرار گرفت، یعنی تجلی کردش. ولی که با این قرار گرفتنش در من چی شدش؟ سبب شد که دل مسکین من قرارش از من بره. به هوش بودم و با اختیار در همه کار، به من به اشوه‌گری هوش و اختیار ببر. کنون نه جان و نه دل دارم و نه عقل و نه هوش، چو عقل و هوش و دل و جان هر چهار ببرد. چه آمد او به میان رفت مغربی زمیان، چه او به کار در آمد مرا به کار ببرد. این اواخرش یه بیشتر ناظر به مقام فناست. و هر حال این مقدمه پنجم که تمام شد، حالا مثل مقدمه ششم و مقدمه هفتم که بحث اصلی ماست. و این سابقا عرض کردیم که مرحوم ملا صدر را تقریبا بحث معاد رو تا لبه عالم قیامت و اینها خوب پیش بردن و تمام آیات و روایاتی که بود که تا قبل از مرحوم ملا صدر قابل جمع نبود و همه میگفت اینا تعارض داره و جور در نمیاد و خراب است و اینا، ایشون همه اینا رو تفسیر کرد و با تبیین درست نظام عالم هستی ثابت کرد که نه این آیات قرآن اصلا تعارض نداره، همش هم درست است و هیچیش هم کم و زیاد کردن لازم نداره. برخلاف همه متکلمین که آیات قرآن رو در باره معاد تأویل می‌کردن، ایشون این آیات از دست تأویل نجات داد. فقط دو سه تا مسئله در باب معاد تو فهماجات ایشون حل نشده. یه مسئله این هستش که ما تو روایاتمون یه تعبیر داریم به اسم حشر و نشر، عالم حشر و عالم چی نشر، و یه تعابیری ازش داره که اینجوری دست میاد که عالم حشر و نشر دو تا عالم هست، برای خودشون باز دو تا وادی جداگونه هستن. اینا رو مرحوم ملا صدر به تفصیل باز نکرده که حالا عالم حشر یعنی چی، عالم چی نشر یعنی چی. این یه مسئله هست که ایشون میخوان با مسئله فنا و بقا مسئله عالم حشر و عالم نشر چی کنن حل بکنن. توضیحش نستش که میفهمن حشر به معنای گرد آوردن در لغت، وقتی که در لغت عرب مثلا یعنی حشرهو یعنی چیکار کرد، یعنی همه حشرهم یعنی همه رو جمع کرد دور هم دیگه چیکار کرد گرد آورد، یعنی از اون جایگاه خودشون کشون بیرون و آورد توی نقطه مشترک اینا رو دور هم دیگه. عالم حشر طبیعتا باید اگر بخوایم دقت بکنیم اینو تو مقام استعمال بکنیم، مقام حرکت از طرف کثرت به وحدت باشه، یعنی عالم حشر باید مال اون نقطه‌ای باشه که خداوند متعال همه نفوس رو از عالم پایین که کثرت است جمع می‌کنه میبره تو عالم بالا که هم دیگه میشن یکی میشن، که این تو بحث قبلی مفصل عرض کردیم که این حشر از این عوالم میریم بالاتر به بساطت نزدیک‌تر میشه، یعنی عوالم یکی یکی هم تو هم یه ادغام میشن ادغام میشن ادغام میشن تا وقتی به وحدت و بساطت چی محض. پس اگر صحبت از عالم حشر می‌کنیم مال اونجایی هستش که این موجودات چی میشن، موجودات به طرف وحدت حرکت میکنن، اون تمایزات و خصوصیاتشون از هم دیگه از بین میره. ما معمولا وقتی میگیم حشر، حشر فقط در حشر جسمانی خلاصه میکنه. خب بله حشر جسمانی هم سر جای خودش هست که موجودات یه حشر جسمانی دارن تا اون عالم مثال خودشون که حالا مثال از بعد از برزخ نه مثال برزخ، اونجا همه مثلا فرض کنید جمع میشن توی یک مثلا صحرای محشر که محشر یعنی محل چی گرد آمدن، اونجا مثلا همدیگر مشاهده میکنیم میبینیم او چقدر آدمیت است و چقدر آدم است و هر کسی به شأن خودش مشغول است و با اون تفاصیلی که تو روایات آمده که قبلا گفتیم اینا مثل مثلا این عکسای چند بعدی میمونه که از هر طرف نگاه میکنی یه شکله، اونجا میگم چه صحنه شما یه طرف نگاه میکنی همه صف کشیدن مثلا یه طرف نگاه میکنی میبینی دارن عرق میزنن، یعنی مثلا 10 تا تصویر هستش همش توی جا مندمجه، همه اون روایات توصیفای مختلفی که بذارم با متعارضه همش میگم هم قابل جمع است، یک صحنه است که انسان از هر زاویه نگاه بکنه یک شکل خاصی میبینه. این هشت جسمانی سر جاش، ولی که هم قرآن کریم و روایات میفرماید هشت در عالم آخرت از این وسیع‌تره، هشت مخصوص به همه موجودات است نه مخصوص به چیزی، مخصوص به انسان ها، و باز انسان ها هم هشتی که هاشون صورت میگیره فقط هشت ابدان نیست بلکه هشت حقیقتشون هست، همه موجودات قرار است اونجا چی بشن؟ هشت بشن، حتی نسبت به حیوانات هم مثلا داریم که اینا هم چی دارن؟ حشر دارن. این حشر همه موجودات که انا الیه راجعون و الیه تقلبون و الیه المسیر و الیه المنتهی اینا هم استفاده میشد که فهمود همه موجودات به طرف خدا برمیگردن، در واقع مربوط به قصد صعوده، یعنی موجودات هم میگن اولو طی میکنن میرن بالا میرن بالا میرن بالا میرسن به نقطه‌ای که اونجا همشون چی میشن تو هم دیگه مندمج میشن، که بعد این کلید فهم خیلی از آیات دیگه است که تو جلای بعدی میخونیم که مثلا هر قومی رو وسیله امامشون سیر میدن، همه رو دست امامشون حرکت میکنن، بعد اینا فانی میشن در امامشون با امامشون بقیه مراحلش میکنن طی میکنن. پس این میشه یه مرحله از مراحل سیر قیامت که ما از عالم ماده حرکت میگیم تو عالم مثال، درسته؟ بعد از این عالم مثال و خصوصیات اینا تو عالم قیامت که میرفتیم که با نفخ صور بود و نفخ صور میومد اینا رو فانی میکرد و تکونشون میداد، از اونجا همشون چی میشن؟ یه حشر پیدا میکنن، یعنی دور هم دیگه جمع میشن. بعد در مرحله بعدی چی میشن؟ در مرحله بعدی وارد عالم نشر میشن، درسته؟ عالم نشر میشن یعنی دوباره اینا رو بازشون میکنن، یعنی همون چیزی که برگشته بود تو هم مندمج بود دوباره چی میشه؟ از مقام وحدت و بساطت تنزل میکنه مقام کثرت برمیگرده. پس ما یه رجوع الالله داریم، ولی تو اون موطن و مقام رجوع الالله اونجا توقف نمی کنیم. چرا؟ چون مقام رجوع الی الله مقام فنا هست، درسته؟ مقام فنا اینه اونجا اون کسرات و تمایزات اینا شون هم از ذهن رفتن. مقام رجوع الی الله که تو خود نقطه رجوع الی الله ثواب و عقاب قابل تصور نیست، ولی میخواد این کسرات ها باشه و ثواب و عقاب و همین شلوغی ها فلوغی ها اینا دیگه با رجوع الی الله به طور تام و کاملش جور در نمیاد. تو مقام رجوع الی الله باید چی باشه؟ باید بساطت محض باشه. بعدشون برای فنای مثال میذارن، این مثال خیلی خوبیه. البته الان هم شاید هست کردیم المثال و مقرب من وچه مقعد من وجوه هن از یه جد بزن آدم از اون نزدیک میکنه، بعد از سر جد از اون فرشی میکنه دور میکنه، بعد اون نقطه شباهتش رو پیدا بکنه. ببینید حالت فنا یعنی چی؟ حالت فنا به یه تعبیری، به یه تعبیری یعنی در خود فرو رفتن، درسته؟ ما اگه بخواهیم یه وحدت کثرتی رو به دست بیاریم که بتونیم توش سیر بکنیم، یعنی بریم تو کثرت، بیام تو وحدت، بیام تو کثرت، بیام تو وحدت، این وحدت و کثرت رو میتونیم تو وحدت و کثرت های درونی خودمون خوب لمسش بکنیم. چون عالم کثرت بیرون ما که حالا بهش میگیم بیرون، مثلا عالم حس ما، این که دست ما نیستش که ما بخوایم چیکار کنیم، از این بریم تو وحدت و بریم تو کثرت. اگه شما به درون خودتون یه مقدار متمرکز بشین، تو درون خودتون این حالو تقریبا پیدا میکنین. مثلا فرض کنید شما یک موقع غرق در افکارین، درسته؟ هزاران فکر عجیب و غریب تونتون میاد و میره و دغدغه و خیال و مثلا اینها، بعد توی این شرایط روحی که قرار گرفتین یه موقعی چیکار میکنین؟ میرین توی فضایی در آرامش مطلق میشینین، سعی میکنین که حضور ذهن پیدا بکنین، یعنی حضور به تعبیر حضور قلب پیدا کنین، سعی میکنین ذهن خودتون رو از این شلوغی‌ها که در درونتون هست چیکار کنین؟ خالی بکنین. خب ما یکی از دستورات که تو رباطم داره اینه که مؤمن باید قلبش داشته باشه، آرامش داشته باشه دیگه، یعنی تحصیل آرامش قلب از اصول چی از دستورات شرعی است که مقدمه حضور قلب در عبادت هم هست. آدم وقتی که میخواد خودشو خالی بکنه از این افکار، حالا راه حلی داره که اصطلاحا بهش میگن راه های چی؟ نفی خواطر، که انسان چیکار بکنه که ذهنش از این شلوغی ها پری و به هم ریختگی چی بشه؟ در بیاد. ولی وقتی که میره غرق در آرامش میشه، تمام این صفات از جلوی نفسش میره کنار، اونجا وقتی به خودش نگاه میکنه متمرکز میشه، نفسش صاف و صاف شده، انگار مثل یک صفحه سفید شده. گویا حالا موقتا، این بستگی به توانایی انسان دیگه. یکی از این ممکن است مثلا فرض کنید 10 ساعت هم مثلا تو این عالم باشه، یکی از ممکن است خیلی بیشتر، ولی ما معمولا دیگه خیلی مثلا اگر فرض کنیم همچین اتفاقی برام بیفته، ممکنه مثلا یه ثانیه دو ثانیه هیچ فکری به ذهنم خطور شه نکنه، ولی فورا بازار فکر میکنیم که داریم فکر نمیکنیم مثلا اگر هم بخوام یه همچین چیز بکنم، ولی که نسبی که درک میکنیم که بالاخره ما هم درک میکنیم گاهی موقع غرقیم در کسرات، یعنی دائما توجه به موارد جدا 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 داریم، گاهی موقع چیکار میکنیم؟ از اینا فاصله میگیریم، یه طوری تو خودمون فرو میریم، توجه میکنیم به این نقطه دیگه نفسمون که تو اون نقطه که توجه میکنیم اونجا شلوغی فلوغی ها نیست. دقیقا مثل همون سیر و فرایندی که شما داشتین که بخواستین پا دردتون رو پیدا بکنین، چیکار میکردین اونجا؟ تمرکز میکردین به پای خودتون، فرو رفتین تو خودتون، از این خصوصیات عالم بیرون یعنی بیرون. لذا معمول افراد وقتی میخوان پا دردشون رو پیدا بکنن چشماشون رو میبندن، درسته؟ معمولا وقتی میخوان اینو خوب احساس بکنن میگن ساکت باشین، صدا نیار، یعنی سعی میکنن چیکار کنن؟ این حواس پنجگانه رو محدود کنن، سامعه و بصره و اینا همه از بین بره. بعد چی بشه؟ بعد تمرکز کنن به درون خودشون، از درون خودشون چیزی پیدا کنن. این حالت معمولی و عمومی چی هستش؟ افراد. حالا همین کاری که انسان نسبت به خصوصیات جسمانیش انجام میده، همین کار رو باید چیکار میکنه؟ اگر تواناییشو داشته باشه و قدرت بر ایجاد حضور قلب در خودش رو نسبت به تصورات ذهنیش ایجاد میکنه، یعنی تصورات ذهنی که ذهنش میاد و میره و شلوغش کرده و درهم برهمش کرده و آرامشش از بین برده، سعی میکنه از اینا فاصله بگیره، فاصله بگیره، فاصله بگیره، تو خودش بیشتر فرو بره. وقتی تو خودش بیشتر فرو میره، میرسه به اون نقطه‌ای تو نفسش که اون نقطه چی است؟ نسبت به نقطه قبلی نقطه بساطت، نه نقطه چی است؟ وحدت. یعنی اونجا این شلوغی و کثرت وجود نداره. اینو بهش میگن چی؟ میگن سیر از کثرت به وحدت. یعنی انسان وقتی میخواد از کثرت به وحدت بره، به این معنی نیستش که کثرات رو نابودش بکنه. قبلاً عرض کردیم ما به جای اینکه به کثرت توجه بکنیم، میریم حرکت میکنیم توجه به وحدت میکنیم، ولی کثرات همشون در موطن خودشون، در اون جایگاه خودشون، سر جای خودشون چی هست؟ محفوظه. ما وقتی میریم دنبال پادردمون، این دور نیست که اجسام بیرونی ها از بین برن که من چشمامو میبندم، یعنی من به اونا توجه نمیکنم. وقتی ما توجه نکردم، اون خصوصیات درونی چی میشه؟ فعال میشه. حالا ما معمولا اینطوری هستیم، از این خصوصیات عالم بیرون که میبریم یا افکار و خیالات میذاره رو سرمون، مثلا فرض کنیم شب که میشه دیگه چشم اونجا نمیبینه، بعد درون اون فعال میشه، مثلا شروع میکنه مثلا فکر و خیال و اینا. یه قدم دیگه بیشتر مهارت داشته باشه، سعی میکنه این افکار و خیالات ببره بره یک عالم پایینتر، درست یا به تعبیری بالاتر، تو خودش بیشتر فرو بره. بعد اونجا با دوره چی هستش برای خودش؟ یه وحدتی داره نسبت به قبلی، ولی اونجا هم برای خودش باز چی داره؟ کثراتی داره، یعنی وقتی تو اونجا متمرکز میشه میگه نه اونجا یک سری تمایزهای تفاوتهای چیه هستش. یه مقدار که فروتر بره میرسه به چی؟ میرسه به وحدت محوری، به وحدت محوری که بخواد برسه دیگه ما اونجا نیستیم، چون مقام وحدت محور مقام جس مقام ذات خداوند است. اونجا دیگه من راه ندارم دوست بله، ما هیچ وقت وارد وحدت محور حقیقتش نمیتونیم بشیم مگر به فنا و فنا نیستیه، اون حسابش دیگه جدا هستش. به هر حال پس سیر ما از عالم کثرت به عالم وحدت که بهش میگن حشر، یعنی گرد هم آمدن، در واقع به این هستش که یعنی موجودات به باطن خودشون به یک شکلی رجوع میکنن، اون دو جنبه ظاهریشون و جنبه کثرتشون از کار میفته، دور و برودش از بین میره، اینا هم داری سیر میکنن در درون خودشون. لذا میگفتیم این سیر سیر چیه؟ سیر درونی است. بگیم سیر طولی است. سیر تو این عالم بیرون چیه؟ نیستش. ممکن است کسی در عین اینکه هنوز زنده هم است بدن داره، ولی که چه مقام فنا راه پیدا بکنه. درسته که اینا مسامه است که قرار بود مقام فنا راه پیدا کردنی نیست، فانی بشه و نیست بشه و بتعمیده. به هر حال بعد دوباره برمیگرده تو عالم چی؟ عالم نشر. نشر یعنی چی؟ یعنی دوباره چی میشن؟ اینا همشون گشوده میشن، دوباره باز میشن. این وحدتی که وجود اومده بود دوباره گسترده میشه. البته ظاهرا اینطور است. ظاهرا اینطور است که کلمه حشر و نشر در اصطلاح روایات و آیات اینا به جای همدیگه هم به کار می رود. درست؟ یعنی اینا اینطوری نیست که اصطلاح شده باشه که شما میگین اون کلمه حشر اصلا اصطلاح شده برای خصوص عالم فنا، نشر هم اصطلاح شده برای عالم چی؟ بقا. ولی وقتی کنار همدیگه به کار می روند، یعنی یوم الحشر و یوم النشور، درسته؟ یا میگیم فل حشر و فل نشر، اینا رو همدیگه جداشون میکنیم، اونجا حشر میشه مخصوص به چی؟ مخصوص به عالم حرکت به فنا، نشر میشه معنی گستردن و دوباره باز کردن، که توی فارسی خودمون هم مثلا کلمه اومده دیگه، مثلا میگیم ناشر یعنی کسی که چیکار میکنه کتاب رو نشر میده، پخشش میکنه، مثلا فرض کنید انتشار یعنی پخش شدن. وقتی موجودات دوباره برمیگردن به کثرت، اونجا میشه چی؟ میشه مقام عالم نشور. خب پس ما داریم به اون سیری که معلوم ملا صدر بیان کرده بودن یه فنا و بقایی هم اضافه کردیم. این فنا و بقایی که معلوم ملا صدر هست یه تفکیک شده از همدیگه چی؟ نیست. یعنی میریم اول تو عالم برزخ. وقتی رفتیم تو عالم برزخ اونجا جسم هست و خصوصیات عالم اجسام و درخت و رود و همه خصوصیات رو میگم. بعد از عالم برزخ صعود میکنیم میریم تو عالم چی؟ قیامت. تو عالم قیامت میریم با نفس سور به کجا؟ به فنا. به عالم چی هستش؟ حشر. بعد دوباره از این عالم فنا نزول میکنیم میایم پایین، دوباره برمیگردیم کجا؟ به عالم کثرت. حالا وقتی برگشتیم به عالم کثرت اینجا میشه قیامت اصطلاحی، قیامتی که تو شهر میگن. وقتی اومدیم پایین اون وقت عالم اجسامی دوباره هست و خصوصیاتی هست و افراد و اعضای درجات و مقامات اینا تو بهشت‌های جسمانی و جهنم‌های جسمانی قرار میدن و علاوه بر اون تو بهشت جهنم روحانی هم سایه خودش هستش. درسته؟ یه نکته ایشون دارن اینجا که این چی هستش؟ جنبندی بحثه. میگن ببینیم ما یه نکته ای که توی آیات روایات بودش و با تعابیر مرحوم ملا صدر حل نمیشد گویا این بود، اون نکته ای که تعابیر مرحوم ملا صدر حلش نکرده بود، یعنی ملا صدر اینا دیگه نرفته و جلو نگه انکار کرده بود، این بودش که آیات کریمه قرآن میفرماید انسان تو اون عالم که هستش همه اعمالشو میبینه و همه موجودات همه زمانها و همه مکانها اونجا حاضر هستن. خب اینو ملا صدر حل کردن که گفت این وقتی اومدن اثبات کردن معاد در یک عالم فرا زمان و فرا مکان است، به راحتی حل شد که همه موجودات اونجا چی هستن؟ هستن. بعد در این حال قرآن کریم میفهمد که تعابیر قرآن استفاده میشه که تو اون عالم که شما برین این بدن جسمانی هم هست، و قرآن کریم استفاده میشه که تمام موجودات این عالم جسمانی هم اونجا چیه؟ هستن. اینو مرحوم ملا صدر دیگه دنبال نکردن که چه جوری میشه که شما اونجا که میری این بدن جسمانی هم اونجا هست، چون این دست میخواد اونجا شهادت بده، درسته؟ این پا میخواد اونجا چیکار کنه؟ شهادت بده. مرحوم ملا صدر مثلا شما میری بدن میذاری اینجا، خود میری تو عالم مثال دیگه، بعدا تو عالم مثال هستی، حالا میری تو قیامت دوباره میری تو مثال دیگه. گویا که چی شده بود؟ گویا که این بدن دیگه ول شده بود دیگه. مثلا یکی از اشکالاتی که مرحوم ملا صدر می‌کردن گفتن شما یه دست از آیاتو نتونستی درست بکنی. کدوم آیاتو؟ آیاتی که میگفت این بدن مادی میخواد بره اونجا چیکار کنه؟ شهادت بده. که البته متکلمین هم اینا رو درست نکردن، یعنی متکلمین که اصلا اینا رو خرابش کردن. متکلمین گفتن اصلا این بدن اونجا نمیاد و یه ذره کوچولویی هستش که اون اصل بدن، اصلا اون یه ذره میخواد بره اون ذره که شهادت بده، مثلا که قرآن میگه اون با اون دستی هر کاری همون دسته میخواد بیاد. و اتفاقا ما الان از پزشکی میگفتیم این دست ما مثلا در طول عمرمون چندی بار سلولاش میشه عوض میشه. همون دستی که باعث دادیم مثلا یه گناهی انجام بدیم همون میخواد بیاره. تمام این دستای مختلف در طول زمان میخوام که چی باشن؟ حاضر باشن. یه طوری ما رو ملا صدر انگار بحث و ناد همام گذاشتن که حضور این بدن جسمانی تو اون عالم چی شد؟ گم شد. درسته؟ مسئله شهادت اینجا حل نشد. متکلم که اصلا خرابش کردن، یعنی تبدیلش کردن به یک ذره اصلی و اصلا یه تبدیل بازی شد اصلا معاد دیگه. اون اصلا یه حرف خیلی اشتباهی بود. ولی چی؟ تو اسفار و شهاد روحی و مفاتیح الغیب های رساله 8 بودن که الان مجلس بعدی بخواییم بخونمش، ولی اونم اینو چیز نکردن، خیلی پررنگ توضیح ندادن. گفتن این جسم هم میاد طرف خدا، ولی رابطه شون که با روح اونجا چی کار میکنه رو درست نکردن. یه مسئله. یه مسئله دیگه این که قرآن کریم میفرماید ما شما تو جهنم میبریم، مثلا فرض کنید تو بهش میبریم، ثواب و عقاب به شما میدیم. این ثواب و عقاب هم که میدیم عین عمل شماست. یعنی دوستا مطلب قرآن هم که قرآن رو زمانده کنیم و اون شما عین عملتون اونجا بهتون میدن، نه اینکه تصویرش رو به شما بدن، شکلش رو نمایشش رو بدن، نه خودشون یا به شما نشون میدن. این یه مسئله بود. درسته یا اومده چیز کلو نفسه معاملت این خیرن و من یه عمل مثل کالا در این خیرن گره و این تابعی که خوندیم. یکی دیگه این فهمون جزا پاداش شما خود خود همین عمل هاست. یعنی جهنم که داریم میدیم خود عمل داری به تحویل میدیم، چیزی که از عمل شما چیه؟ نیست. فهمون این نما تویزن ما کندم تعملون لا تویزن ما تویزن الا ما کندم تعملون و این تابعی. یکی دیگه از مسائلی که قرآن بیش تاکید میکنه عملت قبل میفرستین اونجا، ما قدمتم لانفسکم و قدمو لانفسکم، کاراتون رو زودتر بزنید اونجا منتظر شما باشه. خب این چطوری است که ما وقتی میریم اونجا این اعمال ما که تو عالم اجسام بوده، اگر قرار اینا رو ما تحویل بدن، پس باید خود همین موجودات جسمانی اونجا چی داشته باشن؟ حضور داشته باشن. در این حال همین موجودات جسمانی میخوان حضور داشته باشن. اینا خب آتش نیستن که مثلا فرض کنید همین جلسه ما دور هم نشستیم داریم حرف میزنیم و گوش دادن، این کار ما رو خواهم با اون دنیا برگردونم. این که الان خب ما داریم میگیم نه آتیش هست، نه درخت، نه رودخونه هست، نه میوه هست، هیچ کم از اینا نیست. با اینکه قرآن میفهمون چی؟ میفهمون اینا این عمل شما هست. اون آیه میفهمون کل ما روزه اون من هامن سمرت هم برده قالو حالا لذی روزق نامن قبل. اونجا هرچی میوهشون میدن بخورن میگن این میوه که ما قبلا خورده بودیم که، و او تو به هیچی متشابه ها، یعنی معلومه میوه که اینجا داره میخوره یه چیزی که قبلا خورده، خودش عادتش نبوده، بعد تازه چی میشه؟ معلومه که این همونی که قبلا خورده بوده، داره میفهمه که چه کارا کرده بوده. خب اینا چجوری باید جمع بکنیم؟ ایشون میگن با تصویر صحیح عالم بقای مشکل حل میشه. عالم بقا خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که وقتی نفس تو عالم بقا قرار میگیره، یه جامعیت و کمالی پیدا میکنه که اونجا با همه موجودات هست، با همه مراتبش. ایشون میگن با توضیح مسئله مشکلات همش حل میشه. کسی که میره تو عالم بقا اولا با همه موجودات هست، یعنی همه چیز را همراه همدیگه اونجا داره. چرا؟ چون نفسش احاطه داره دیگه. یعنی اونجا که وارد میشه گذشته و حال و آینده رو همه رو با هم دیگه اونجا چی میکنه؟ درک میکنه. لذا این که اونجا داریم بعدا میرسیم تو درسای بعدی کتاب که داریم عالم عرض است، اعمال انسان رو مثلا عرضه میکنن، خود عمل رو عرضه میکنن دیگه. فیلمش که نشون نمیدن که، درست نوشتهش هم نشون نمیدن، خود واقعیت عمل آدم نشون میدن. خب این مال این هستش که اون نفسش احاطه داره، گذشته و حال و آینده رو همه رو میبینه. بعدا میگه مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرا الا کبیرتم الا احصا. پس تو عالم بقا همه اعمال انسان و همه موجودات رو انسان بهشون چی داره؟ احاطه داره. بعد همه این اعمال رو با همه این موجودات به همه مراتبش احاطه داره. این بود مسئله دیگه است. یعنی چی؟ یعنی شما یه موقع هستش میرین مثلا فرض کنید در ظرف عالم دهر، اونجا میشینیم گذشته رو تماشا میکنیم، مثل کاری که قبلا گفتیم مثلا یه کسی که مرتاد از این مثلا ولی خدایی که الان تو عالم برزخ هستش این کارو میکنه، بهش میگم مثلا من گذشته هم چی بوده، تماشا میکنه، میگم تو مثلا فلان موقع دنیا اومدی بعد این کارو کردی، اینطوری کردی، اونطوری کردی، اینطوری، این آینده ها رو بگو نگاه میکنه، آینده ها اینطوری میشه، اونطوری میشه. گذشته آینده رو میبینه، اما گذشته آینده رو با همه مراتبش نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا میبینه که من یه روزی مثلا فرض کنیم رفتم مکه، فقط میبینه من رفتم مکه، ولی اون باطن مکه من نمیبینه که الان باطن مکه من نورانی بود، مثلا تاریک بود، ریا بود، قصد قربت داشت. اگه مثلا یه روزی میبینه مثلا من واسه غیبت کردم، میگه یه روز غیبت کردیم، ولی باطنش دیگه چیه؟ به اون کیفیت نمیبینه. اما کسی که تو عالم بقا قرار گرفته تمام اینا رو با تمام مراتبش میبینه. یعنی چی؟ یعنی عین عمل خودشو بهش احاطه داره که فلان روز تو فلان جلسه نشسته فلان حرفو زده. در عینه که این عملو میبینه، ظاهر عملو میبینه، که یکی از مقدماتمون بودیه که اعمال ما چی داره؟ یه پوسته ظاهری داره، یک لایه چی؟ درونی و باطنی. همون مجلسو که میبینه، در همون آن که داره اون مجلسو میبینه چیکار میکنه؟ آتش بودن یا نورانی بودن یا خوب بودنش هم چی میکنه؟ میبینه. اگر انسان تونست این درجه رو تفسیر بکنه که انسان در یک جایگاه قرار میگیره که احاطه به همه چیز با همه مراتب پیدا میکنه، اون وقت این ظاهر آیت قرآن که با هم ناسازگاره این همه سازگاره، چون قرآن از طرف میگفت عین عملتون به شما میدین، خب عین عمل میدین، بعد میگفت آتش هم به شما میدین، بعد میگفت این آتش هم عین عمل شماست، ما اینا نمیتونیم جفت جور کنیم، لذا ما همیشه چیکار میکردیم اینا رو سعی کردیم که توجیهش کنیم، میگفتیم اینکه میگن آتش عین عمل ماست یعنی آتش پاداش عمل ماست. خب خدا گفت من اینجوری نگفتم که من چند بار به شما تاکیدم کردم با حس رو نفی و الا و انما که شما فقط عملتون رو بهتون میدین، اصلا اون دنیا خبری نیستش که بیان شما عملی کرده باشین بعد یه چیز دیگه غیر عمل جزای عمل شما بودن، جزای خود عمل است، انما توریزان ما کنتم تعملون. ولی خب ما سعی کردیم اینجوری جفتجوری کنیم عوضش کنیم، ظاهر آیه قرآن این نبود درسته. از طرفی متکلمین معمولا میگفتن خدا عمل آدم اصلا با آدم نمیده که، چون معنی نداره که عمل گذشته بوده، گذشته که نمیشه با آینده آوردش که، میگفتن آدم خداوند هر جایی گفته من یعمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی من یعمل مثقال ذره خیرن یره جزاءه، درسته پاداشش رو نه که خودش رو میدونه، با اینکه قرآن میگفتش که نه ما خود عمل رو میدیم بهشت و جهنم هم میدیم، بهشت و جهنم هم خود همین چی هستش عمل هست، اینا چی با هم جفت جورش بکنیم، چی میگن با ترسیم خصوصیت عالم بقا اینا رو بقیه چی میشه ربطش مشخص میشه، یعنی همش درسته، احتیاج به تعویل بردن و مجاز قائل شدن و کم و زیاد کردن آیات قرآن هم دیگه متکلمه میکنن نداره. بعد اینجوری مسئله معاد جسمانی حل میشه، یعنی این دقت بفرمایید، معاد جسمانی معنی خیلی غلط داشت که متکلمین میگفتن، که میگفتن این ذرات بدن آدم سر هم میشه، تو قبل میبینه که اصلا کلا نه اثری داشت تو قرآن و روایات بودش نه هیچ با قواعد آیات قرآن و قواعد عقلی جدا میمونه، این که یه چیز ساختگی بافته این که ازش بگذرن. یه معاد جسمانی داشته به معنی که تو اون عالم جسم است، اینو تو ملا صدران درست کردن، تو ملا صدران فهمونن اونجا بله مسلمان جسم است و درختی است و رودی است و غذایی است و اینو که یه معاد جسمانی باز به این معنی داشتیم که یعنی جسم انسان برمیگرده به نزد خدا، اینو ملا صدران تو اسفارشون درست نکرده بودن ولی تو رساله 8 درست کردن، ایشون تو رساله 8 هم ثابت کرد که بله همه این اجسام رجوع به طرف خدا میکنه. یه معاد جسمانی داریم به معنی کامل‌تر که یعنی چی؟ یعنی انسان عود الالله میکند مع جسمه، یعنی انسان وقتی برمیگرده به طرف خدا اون وقتی میشه اونجا روحش که هستی چی جسمش هم با همه خصوصیاتش اونجا چیه؟ حاضره. اینو ایشون میگن ما اینو درستش کردیم که این تو آیات قرآن بود، پس اون معاد جسمانی که متکلمین میگن ایشون اصلا درستش هم نکردن بلکه تمام ردش کردن، اصلا این دلیل شرعی و عقلی نداشت. اونا معاد جسمانی چی معنی میکردن؟
جسم
یا
همراه روح، روح درون جسم یا
به صورت مجازی میاد؟ نه، ولی اینا که نسبت درون و بیرون واسش به این معنی اینجوری حالا به تعبیر خودمون هم بگیم میگن که یه مسئله این هستش که جسم سیر میکنه خودش طرف خدا، یه مسئله است. یه مسئله نیه این که روح اونجا که هستش چون احاطه داره، حضور عند الله داره، قیام عند الله داره مع جسمه، یعنی چی؟ یعنی در این که در محضر خداوند هست ولی جسمش هم همراهشه، همراهش یعنی احاطه بهش داره. لذا اگه تو آیه قرآن میخونیم که مثلا فرض این قالون جلوده هم مثلا لمه شهدتم علینا، اینا به پوستش میگفتن چرا شهادت دادین، تقن الله الذی انطق کل شی، خدای ما رو صدا در آورده که همه موجودات عالم صدا در، یعنی کل عالم دارن حرف میزنن اونجا دیگه. خب این چه دستگاه مولا صدر جای سوال داشتش که اگه تو رفتی بالا تو که اون بالا هستی یه پوسته کجاست که بخواد شهادت بده؟ درسته، چون پوسته نیست اونجا دیگه، درسته. متکلم که اصلا نشه میگن آدم میره بالا میگن آدم برمیگرده پایین، یعنی معاد اونا به جای عود الله چی بود؟ عود ال دنیا بود. میگه اصلا میگم هیچ جای قرآن جوری که قرآن هر جو صحبت از معاد میکنه صحبت از عود ال الله میکنه، این حرکت صعودی اصلا صحبت از نزول برگشت به این پایین چه نداره. معمول زبان درست کردن که ما عود ال الله میکنیم، اما عود الالله مع الجسم یا بلا جسم ایشون درستش نکرد، ایشون عود روح الالله درست کرد، عود الجسم الالله هم چیکار کرد؟ درست کرد، اما عود این روح و بازگشت این روح به طرف خداوند همراه با جسم ایشون درستش چیه؟ نکرده بوده. و یه دسته از آدروادی مثلا بلا تکلیف مون که بالاخره اینا چجوری معنی کنیم که میگه شما همه طرف خدا میرین در محضر خدا قرار میگیرین ولی پوستتون اونجا شهادت میدن، شما همتون به نزد خدا میرین پیش خدا هم که میرین اعمالتون رو میبینین ولی میسوزین که اعمالتون رو میبینین، درسته؟ و این سوختنتون هم این اعمالتون هستش. نسبت اینا رو هم دیگه درست نکرد، همه خواهد هم دیگه، یعنی ایشون توی اسفار حتی اینا که درست نکرد ولی نکردن ریشاش تو حرفاشون نیست اون را از کردم، یعنی اینجوری که قشنگ پازل شما نظم بکنه اینجوری درست نکردن ایشون تو اسفار فقط تاکیدش به این بود که عالم آخرت یک دنیای موازی است، درسته؟ کل حرفی که شما اینجا داره هی میخواد بالا پایین بکنه یکی این است که عالم آخرت دنیای موازی است، این دنیای اینجا نیستش، یک عالم جسمانی است کاملا از جدا و از اینجا هم به خدا نزدیک‌تره، لذا میشه رجوع الی الله. یکی این بود. یکی میگه آقا شما میتونی از اینجا حرکت کنی تو اون عالم بری، تو عالم موازی اصلا بریده نیستن، با حرکت جوهری شما از اینجا میری، خود میری اونجا. ایشون همش روی اونجا چیز می‌کرد. یه جا دیگه اومد این بحث مطرح کرد که همه موجودات به طرف خدا میرن. اینا خوب حرف خوبیه. گفت حتی این سنگ هم به طرف خدا میره، در هم به طرف خدا میره، دیوار هم به طرف خدا میره. اینم درست کرد. اما اینکه روح و جسم موجب هم دیگه کلافشون بکنن، بشه حضور انسان در محضر خداوند مع جسمه که مسئله شهادت و مسئله سابقه حل بشه، این کارشون چیه؟ نکرد. ایشون میگن با اون توضیحی که ما دادیم که گفتیم اولا اون عالم فرازمان است، بعد گفتیم اعمال شما ظاهر و باطنی داره، بعد یه حشری هست، یک نشری هست، عالم نشر میشه عالم بقا. تو عالم بقاشون شما احاطه به همه موجودات داری، همه موجودات هم با همه مراتبشون اونجا حاضر هستن، لذا همه این مطالب چی میشه؟ درست میشه. یعنی ما واقعا وقتی تو عالم قیامت قرار میگیریم بعد از نشر اونجا که هستیم، کل این عالم دنیا رو میبینیم و کل عالم دنیا رو هم چون به باطنهی میبینیم، درسته، فقط باهاش نمیبینیم، حرف هم میزنه، درسته، واقعا اونجا انتقن لالذی انتقن کل شیعه، درسته، متکلمه مولا انتقن کل شیعه چیز میکنن، تعبیرش میکنن، میگن که با خدا همه چیه که دیگه صدا در نمیاره، درسته، میگن مثلا به صدا در نمیاره با هر کم حرف بزنی جواب میدن، با اینکه این آیه نمیگه، آیه میگه همه اونجا مشغول حرف زدن هستن، درسته، بعد هم میگه انتقن کل شیعه، هم گذشته ها دارن حرف میزنن، هم آینده گذشته و آیندهش فرقی نمیکنه، نه که فقط موجوداتی که اون روز مثلا هستن و هنوز مثلا سالم موندن مثلا اونا صحبت میکنن، نه، تمام موجودات گذشته که با انسان بودن و با هم جای دیگه بودن همشون اونجا میخواد چیکار کنن؟ حضور با صحبت کردن داشته باشن.
صحبت کردن
چه شکلی؟ صحبت کردن یعنی نطق، عبارت از ابراز ماسه زمین. صحبت کردن یعنی چی؟ یعنی انسان آنچه که در درونش هست ابراز بکنه، آشکار بکنه، میگن چی؟ سخن گفتن. درسته؟ حالا سخن گفتن خب زبان است، مثلا ما چجوری صحبت میکنیم؟ میخوایم ابراز ماسه ضمیر بکنیم، چیزی در پنهان ما هستش با زبونمون. یه موقع اصلا مثل مورچه است با شاخکش حرف میزنه، درسته، یه موقع دیگه اصلا نه شاخک لازم داره نه زبون لازم داره. ما وقتی که چشممون باز میشه حرفا اینو چیکار میکنیم؟ میشنویم. لذا اینا مثلا تو بحث معجزات دارن، میگن اگه مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله نفر که معجزه میکردن، مثلا این سنگ ریزه صحبت میکرد، حضرت سنگ ریزه رو که به صدا در نمی آوردن که فردا از گوش ما هم داشتن که بشنویم، ولی اینکه همینجوری درسته، ام ان شاء الله یوسف به هم حمزه و لا تفقهون تسبیح هم، پس همین الان هم همه موجودات مشغول صحبت کردن هستن، همشون دارن چیکار میکنن، ولی گن ما چی هستیم؟ ما گوشمون فعلا ناشنواست، نمیفهمیم. خب پرده میره کنار. تو اون عالم اینطوریه، تو اون عالم خدا موجودات را به نطق در می آورد، یعنی موجودات رو کاری میکنه که شما باطنشون رو ببینید، درسته، بعد اون وقت اینا باطنشون خیلی چیزا توش هست، باطنشون توش تسبیح الهی هست، حمد خدا هست، اینا هست، علاوه بر اینا مجموعه آثار و خصوصیاتی که از محیط اطرافشون پذیرفتن همه تو باطن اینا چی شده هست. لذا مثلا فرض کنید وقتی مثلا این فرش میره اونجا، باطن این فرش به حسب این طول عمری که مثلا داره 10 سال 20 سال 100 سال آشکار میشه، انواع اقسام آثاری که از فضای پیرامونش پذیرفتن اونجا چی میشه؟ آشکار میشه. مثلا یه آن یه روزی مثلا رومن نشسته بودن مثلا نماز خوندن، یه روز رومن نشسته بودن مثلا غیبت کردن، مثلا فرض کنید، درسته، واقعا نطق میکنه، واقعا چی میکنه؟ شهادت میده. چرا؟ چون همشون تحمل شهادت کردن، یعنی مسئله را پذیرفته، اثرشو گرفته، اون اثر اونجا چیکار میکنه؟ ولی واقعا حرف زدن است، تو حرف زدنی که محتاج به زبان شاخص و انسان این حرفا نیست.
جسم که اونجا همراه روح در همه مراحل تام به خدا میره، یعنی به همون معنی که همه جسم‌ها در همه این همه زمان ها هر چیزی در عالم ماده هست.
آه، تو اون مسئله شهادت و ثواب و عقاب در واقع برمیگرده به احاطه نفس ما، باز این غیر از مسئله حرکت جسم طرف خداست. تو یه بحث دیگه داریم تو مجلس 40 تو مکمل این بحث که بله این جسم هم برای خودش حرکتی دارد، سیری دارد مثل همه چی. یه بحثه، یه بحث جدا از این جسم یک سیر دارد، یه حرکت در اون جسم حالا ما یا جسم دیگه باشه، ما اونجا که هستیم تو اون نقطه نسبت به جسم خودمون همه خصوصیات خودش همه اعمال خودش ما همه مراتبش داره احاطه داریم. یعنی ببینید چند تا بحث جدا جداست، گاهی هم دیگه چی میشه، گاهی با هم اشتباه میشه، درسته، یعنی کسی اگه بخواد معاد قرآن رو درست بکنه باید 7 8 تا مثلا درست بکنه که همه اینا قرآن کریم چی فرموده، درسته، هیچ کم از اینا عالم بی‌نیاز از اون یکی دیگه نمیکنه.
این اولیاء خدا که سرد از گوششون برداشته شده و واقعا میشنون، بعد همه رو با هم میشنون، قدرت شنوایش به چه صورته؟ یا آیا باید تمرکز کنن روی
حالا دیگه از دیگه مثلا اون تو چه عالمی باشن دیگه، ولی وقتی که اونا پرده ها میرکنن نفسشون سعه پیدا میکنن، تو نفسشون سعه پیدا میکنن میشه لایشقل و سمان انسم دیگه، شنیدن یه چیزی مانع چه نشده دیگه نیستش دیگه. یه موقعی سابقه تو بحثا و مناسبات تو مقایسه بین ما با بچه ها رو توضیح دادیم، مثلا بچه وقتی یه کاری میکنه اون کاری حواسش پرت میشه، ولی ما نفسمون که اینو سعه داره در اینه که میبینیم مثلا فرق میخوریم، در اینه که میخوریم مثلا گوش میکنیم، در اینه که گوش میکنیم مثلا فرق کار دیگه انجام بود، نفسش مثلا 100 برابر ما سعه داره، هزار برابر ما سعه داره، همه کار با هم میگن.
این شنیدن که
میگید این
شنیدن مادی که نیست که
انواع رو سر سر نه نه احتیاج به اینا نداره دیگه، مثل شما تو خواب که میشنوین واقعا میشنوین دیگه، درسته ما واقعا میبینیم، احتیاج به این اسبابا که نداره که تو این عالم الان شنیدنا احتیاج به این چیزا داره، ولی خیلی موقع میگم تو یک عالمی همین شنیدنه باشه، یعنی من یه پیام رو از شما دریافت کنم ولی امواجم در کار نباشه.
جسم اگه باشه خب در روح به صورت مجرد که این لذت های مادی رو که درک نمی کنه، که مثلا خوردن و آشامیدن و بعد از اون طرف هم عذاب ها رو مثلا آتیش رو پختن اینه تو روح به صورت مجرد که تحصیل
نداره. نه نه
جسم همراه
نه یه جسم مثالی که یقینا داره
که جسم اگه مادی باشه که خب اونجوری که اگه بشه بگی بعد خب این وقتی مادی باشه حتما زمان مکان داره.
نه نه ببین اینا تو بحث قبلی چیز کردن مطرح کردن مفصل که عالم قیامت مراحلی داره، ولی شما الان فرض کن اگه رفتین سراغ خود بهشت، اون وقتی اینا رفتن تو بهشت و آرمیدن اونجا قشنگ زمان داره و همه این چیزا مثلا خصوصیات هست و حتی جسم مادی چیز مثالی است، یعنی از این عالم یه پله بالاتره، یه طبقه بالاتر از طبقه ماست، به خدا نزدیکتر اونجا، ولی برای خودش یک نوع زمان و مکانی داره و خصوصیات داره، ایام هفته داره، صبح یک کام کنه، زوره کام کنه، شب کام کنه، برنامه داره بس خودش، حتی شب نداره چون تو عالم قیامت شبانه روز نیستش، ولی که زمان به یک معنی چه هست، ولی که ما الان تو نقطه چی هستیم؟ ما الان تو نقطه عالم نشریم، یعنی همون موقعی اینا فرود میان درست بعدش که میان هم تو کثرت بیشتر قرار میگیرن از این خصوصیات هم ممکنه چی بشن؟ جدا بشن. ما الان تو عالم عرض و عالم شهادت و اینا کار داریم، مثلا مثلا این جلد 6 که بریم بیرون کم کم میرسیم مثلا به صراط و میزان و تطاویر کتب و عرض و بعد شهادت و بعد میرسیم به جهنم، یعنی مراحلی که تو قیامت باید چی بشه طی بشه. تو اونجا مثلا بدن مثالی که داریم، ولی بدن مثالی ما این بدن مادی ما نیست، چه بدن جداگونه است، به شکل همین بدن چی است مادی است که تو عالم برزخ ما بدن مثالی داریم، ولی بدن مادی ما زیر خاک خوابیده، درسته این بدنش برای خودش جداگونه با شکل جدید و خصوصی داره.
بعضی هم زمان هست
تو بعضی هم زمان هست
آقای قرآن هست که وقتی قیامت میشه بعضی از افرادی که برزخ بودن میگن 10 روز
بله 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 نه برزخ که خیلی زمان هست، برزخ قدوبن و اشیان داره، اصلا صبح و بعد از ظهر داره، اونجا شب و روز داره قشن، یعنی با گردش زمین به دور خودش که حرکت وضعی صورت میگیره شب و روز درست میشه، کاملا امور عالم برزخ قاطی میشه، یعنی کاملا تحت تاثیر اینجاست، ولی بهشت قیامتی که یه پلنگ بلاتر هستش تحت تاثیر چرخش زمین نیست دیگه، با زمان داره ولی زمان روز و شب به این معنی به این شکل نداره دیگه.
مثلا هر شونش و
برزخ
و قیامت همه باید روی همین
کره
زمین باشه؟
نه روی کره زمین دیگه عالم جداست دیگه.
خب چون یه حادثه هست میگن که از منصوبه که زمانی که
نفخه
سور میشه یک بالا میمیاد، یک بالا
شدید
میمیاد،
رو همین
زمین شد بعد ماهیت زمین تغییر
میکنه
تا آماده
خاله میگه تو همین مجلس اول همینجا مفصل روایت خوندن مثلا توضیحش اینا، اونا همش مال یومت و بدل الارض و غیر الارضه، این زمینه اول بساطش جمع میشه یه زمین دیگه برای خودش داره و اون زمینه توش بارونی میاد،
مثلا
باید
یه
تغییر ایجاد
میشه که
همه
اتفاق
اون بالاخره
یه مکانی
دیگه افتاده دیگه. حالا این بریم دو تا مسئله، بگم همه مکان داره نداره، دوم یعنی مکان داره مسلمان این مکانش اینجا که نیست، یعنی این زمینه مسلمان بساطش جمع میشه، یعنی اینجا یا آمیت بستم واقعه اگه سجل نت بستم واقعه اگه سجل للکتب میشه، یعنی این آسمون زمین کنن جمع میشه، درسته یک آسمون زمین جدیدی چیز میشه که حضرت مثلا اردن با عرضت مثلا لم تو تصب علیه از ذنوب میشه، یک زمین مثلا سفید پاکیزه میشه، اونجا گناهی نیست به این حرفا که علیه مثال برای خود زمین داره.
شما گفتیم من مناسبت
گفتم
که زمان و مکان نداره،
نه زمان و مکان این عالم رو نداره، نه که زمان و مکان تو عالم کجا؟ تو اون جایی که جسم هست، یعنی تو وقتی که اینا نزول کردن اومدن پایین دوباره رسیدن به مرحله چی؟ خصوصیات عالم جسم، ولی اون وسطش که مال مرحله نفخ سوره که از اینجا میرن بالا دوره میان پایین، اونجا اصلا زمان و مکان نداره، اونجا کاملا چی هست؟ ما قبلا اینو عرض کردیم که عالم قیامت دو تا اصطلاح داره، یه قیامت داره به اصطلاح شرعی، قیامت به اصطلاح شرعی یعنی مجموعه خروج از عالم برزخ تا آخر، این همش قیامته. یه قیامت فلسفی داریم، قیامت فلسفی یه تیکه از این قیامت شرعی هست، یعنی اون قسمت خروج از برزخ که مافوق زمان هست و تو فلسفه میگن قیامت، دوره نزول که میکنه بهش میگن عالم چی؟ عالم مثال. قیامت شرعی ترکیبی است از عالم قیامت فلسفی و عالم چی؟ مثال. دو عالم مثالش زمان داره، مکان داره، همش
قیامت صغرا، قیامت کبرا.
قیامت صغرا هم برزخ بود.
خب اینا توی اصطلاحات فلسفی یعنی توی
نه، این چون یه روایتی هست که من ما فقط قامت قیامت رو به اعتبار اون روایت میگن، این حتما قیامت کوچیک من مورد نظرش هست، یعنی برزخ. ولی قیامت اصلی، قیامت کبرا مثلا اینجا دیگه اصطلاحا معمولا به عالم برزخ قیامت نمیگن، گاهی بهش میگن قیامت صغرا. این فقط آخرش فقط بخونم بازتون و اینکه چون این مقدمات هفتگانه روشن شد، حال میگوییم پس از آن که انسان به مقام فنا رسید به مقام بقا میرسد و کوچک در این درجه آن این است که به کسرات خود احاطه وجودیه و علمیه پیدا میکنند. یعنی عالم بقا خیلی خصوصیات داره، یکی از خصوصیاتش هستش احاطه وجودی است و علمی میشه علم حضوری دیگه طبیعتاً، چون احاطه وجودی داره علمش دیگه علم حصولی نیست، یعنی بر عالم زمان و مکان سیطره پیدا میکنند و از زمان تولد خود را تا هنگام مرگ با همین بدن عنصری با تمام افعالی که داده است خودش را می‌یابد، نه اینکه عکس تصویر نقاشیش باشه، و سیطره وجودیه بر تمام کردار خود از اعمال صالحه و کردار ناشایست پیدا می‌کند. یعنی بدن مادی عنصری خود را نه تنها در یک لحظه بلکه در طول مدت عمر با تمام آثار و خصائص و لوازم می‌یابد و وجدان می‌کند. و همانطور که الان روح ما بر بدن ما در این لحظه حاضر است، روح ما بدن ما رو یه لحظه چه درک میکنه که قبلش چه درک نمیکنه، اونجا در آن وقت روح انسان بر بدن انسان در تمام مدت اون با تمام خصوصیات و مقارنات احاطه وجودی پیدا میکند و به تمام معنی کلمه مسیطر و مهیمن بر خود و بر بدن عنصری خود با کردارش به نحو علم حضوری خواهد بود. و همانطور که گفتیم چون در آن عالم انسان و کردارش به صورت ملکوتی خود جلوه دارند و حقایق اشیاء منکشف میگردد، یعنی چی؟ یعنی همه اشیاء با همه مراتبشون اونجا حاضر هستن، باز نه فقط همه اشیاء باشن بالای رویشون، بواطنشون هم هست. و از طرفی بهشت و جهنم، ثواب و عقاب، نفس توفیه اعمال و اشباع شدن از حقایق افعال و تجسم روح و واقعیت آنهاست. بهشت و جهنم همون این از اعمال آدم که خود آدم میدن تحویل میدن میشه بهشت و جهنم آدم. وقتی انسان از حقیقت فعل خودش بهره میبره، یعنی باطن فعل خودش میبینه، میسوزد یا لذت میبره. بنابراین انسان بر تمام بدن عنصری با آتش هایی که افروخته است یا گل و ثمری که ثمر باید بکنه؟ ثمر دیگه باید یعنی چیه؟
ثمر با سیر؟ دیگه گل دیگه گل بل بل نمی ثمر دیگه باید شده
چمن نمیدونم، حالا یه چیزی که موقعی گل هست یا گل و ثمنی که کاشته است احاطه پیدا میکنند. پس تمام بدن عنصریشو داره، بدن عنصریش هم با چی داره؟ با باطنش داره. و این احاطه تنها علم و احاطه تصوریه نیست، بلکه چون روح مجرد است احاطه وجودی است و لاول آنه. پس ببینید این که ایشون اینقدر میفهمونن، این برای آخرین بار تکرار کنیم، ببخشید زیاد تکرار کردم، این که ایشون میفهمونن ما یک طریقه خاصی در اثبات معاد جسمانی عنصری داریم. این معاد تو اصطلاح اینا یعنی چه؟ یعنی عود الله. هیچ وقت به معنی که این بدن خاکی از زیر خاک بزنه بیاد بیرون، این حرفی که متکلمین میگفتن از این حرفا اصلا چیه نیست تو اصطلاحشون. پس معاد یعنی عود الله، معاد جسمانی عنصری یعنی چی؟ یعنی عود الله معل جسم عنصری، یعنی این روح برگرده نزد خدا در حالی که جسم عنصری هم همراهش چیه هستش، درسته؟ ایشون میگن اینو ما با این خصوصیت، یعنی با تشریح عالم بقا مرتبه 8 و 9 تونستیم چیکار کنیم؟ حلش بکنیم.
توی عالم قیامت که حقیقت هم عمل خودش رو کامل میبینه هم حقیقت عمل رو میبینه،
درسته؟
بعد عمل وقتی گناه باشه، خب حقیقت اون عمل اگر بعد از اون گناه توبه شده باشه و با تجربه تبدیل شدن سیئات به حسنات از طرف خداوند، آیا اون گناه خودش رو خوب میبینه؟ حقیقتش رو گناه خودش رو خیر میبینه و خوشحال میشه از گناهش؟
نه من قبلا گفتم تو عالم عرض که تبدیل مبدیل نداره اونجا. تو عالم عرض هر کسی یک مثقال ذره کار آدم گرداشی میبینه بده قصه میخوره. بعد از عالم عرض که کل اعمال آدم نشون دادن، وقتی میخوان وقت کارنامه دست آدم بدن، تو کارنامه چون توبه کرده دیگه نور مهدش پاک کردن دیگه، مثلا میگن برو بهش مثلا درسته، بعدن دیگه گناه در نتیجه وجود نداره. اما تو عالم عرض که همه چون عرض میکنن همه چی هستش دیگه، دیگه تمام گناه هست، حتی گناهی که توبه کرده از گناهی توبه کرده همونه چی کار میکنه؟ حسرت میخوره دیگه.
در یه به خوبی تبدیل میشه، یه اون توبه
کنم
دیدم
بنده
من یادم
دوباره
رفته که اینو
تذبیر ارتومومی تا
این کشتر
گناه
کرده
باشید و اونجا نه نه والا راست شما چوری هست. ولی مثلا مال عالم عرض نیست، مال عالم چیه؟ مال عالم هست.
خب بالاخره برای یک شخصی که مثلا تو همین دنیا گناهکار بوده و اینا، حالا شاید به سببی واقعا به درجه اولیاء الهی رسیده باشه و اینها، بعد وقتی که به عالم قیامت میرسه و کل اعمالش رو میبینه و حقیقتش رو هم همراه با خود عمل میبینه، خب خود عمل که دقیقا گناه و یک عمل نادرست میبینه، ولی حقیقتش
حقیقتش
رو کارو کنه اصلا توی نفس ولی خدا که دیگه
ولی خدا حساباش رو پس میده درسته و تنبیهاش رو میشه بعد میشه ولی خدا درسته. عالم عرضش قبل مقام کمالش تقیم میکنه، دنیا عالم عرضش تقیم میکنه.
خب بالاخره وقتی که تنبیه میشه یا باید اون حقیقت عملش تغییر کنه یا اصلا خود عملش،
چون نه اون
تنبیه میشه که باز دوباره بعد عمل
کنه. یکی مقدمات که خوندیم چی بود؟ این بودش که هیچ موجودی معدوم نمیشه و اون عمل بعد تو اون ظرف خودش، تو اون ثانیه خودش همیشه بعد هست، حالت بعدیش قشنگه،
حقیقتش که میتونه تغییر
کنه، حقیقتش هم تو اون موتن خودش که همیشه بعد دیگه، یعنی تو عالم هیچ تغییر نمیکنه. گفتیم همه تغییرات یعنی چی؟ همه تغییرات حقیقتش نیست که یه چیزی که حالت قبلی اینطوری بوده حالت بعدی میشه طور دیگه.
اگر این تنبیه شده به درجه ولی خدا رسیده، خب بعد که دوباره حقیقت عمل شده
بعد که دوباره نمیدونه دیگه، بعدش که دیگه نمیدونه، بعدش که میبینه یعنی وقتی به کمال رسید اگه نگاه بکنه که اصلا اون عمل مال این نیست دیگه، این جدا این دفعه تو مقام فنا دیگه، ولی قبلش که میبینه که مال خودش که ناراحت میشه دیگه، قصه میکنه حساب پس میده.
یعنی اولی که میفهمه که بخواد نسبت
هست میدونم جد میخواد عالم عرض و عوالمی که فهمیدیم نه، این عوالم عوالم ادراکی است در واقع، این عوالم وجودی نیست. یعنی مثل که شما مثلا یه جا توی اتاق هستیم شروع کنم خورده خودش داری مختلف به شما نشون دادن، میگن اول بیا مثلا فرض کن اعمال رو نگاه کن، بعد اعمال رو میگن حالا بیا کل سیرش باشی به سرات نگاه کن، بعد بیا حالا مثلا فرض کن اینا سنجشش رو نگاه بکن، درسته؟ اینجوری مثلا عالمای مختلف مثلا چیز باشه حرکت بکنه، مثلا مثلا عالم مثال و عقلانی که خصوصیاتش متفاوته جوری نیست، آدم توی یک عالمی است که اونجا برای چی میشه افکار و خصوصیات مختلفی عبور میکنه،
خاطر
میشه
تو کدوم عالم، تو
سر کدوم عالم، اینا یه نماز قیامت، حالا قیامت بعدش تو مرحله مثل پایین خیال که مثال داره بالاتر بود، من تو قیامت شهریه بالاخره، یعنی از برزخ میاد تا آخر خلق یه حالات مختلفی برای منده خدا چی میشه میگذرت، واسه کم چیز داره دیگه، زود و دیر داره. بعد این عرض که مثلا ممکنه یک واقعیت باشه، این واقعیت از چند طرف بهش نشون میدن، این ولی باشه میشه صراط، این ولی باشه میشه میزان، درسته؟ از من نگاهش میشه تطور خدا مثلا، درسته؟ لذا مثلا توی یک روایت از همون یک واقعیت مثلا چند جور توصیف کردن، توصیف هایی که واسه ما چیه اینا زد و نقیزه ولی واقعا زد و نقیز نیست،
اینا
سر پیدا میکنه نفسش، نه نفس ما سر پیدا میکنه اینا درک میکنه، نه
میگه
هست ادعا
که
بخواد اصلا بسید، آره ما سر پیدا میکنه درک میکنه
فرمودین با تنگار نشر آدم از عالم قیامت نزول میکنه به عالم مثال،
از عالم فنات نزول میکنه به عالم بقا، حالا تو عالم بقا با کجه مرتبه تجرد داری، عالم مرتبه داری مثالی داره
نزول میکنه به عالم بقا از فنات،
یه پایین دیگه رو
درک میکنه چی؟ فنا درک نمیکنه داستان میره که تبدیل درست که میره اونجا،
نه دیگه
درک دیگه،
نه دیگه تو فنا درک کرده نمیشه،
همه هستان
باید سعود کنه به فنا به دقا
شروع، نه حرکت از فنا بقا حرکت نزولیست دیگه، سیر من الله الى الخلقه پایین برمیگرده.
این که گفتیم شما توی عالم نش همه چی چیزه همه چی میدونه این تکراری هاش میشه،
همه چی خب چونه که تکرار که هست تکراری نیست، تکرار هست
برای تکراری نمیشه، وقتی همه چی عالم یک دنیا همه چی بدونه حالا چه فرق داره، مثلا این 20 سال تو دیگه مثلا
مثلا زمان که نداره که
وقتی همه چی دونست دادیم دیگه برای تکران خسته نمیشه آدم وقتی همه چی یاد دونست
خب یه همیشه که تو اون عالم عرض باقی نمیمونه که وقتی میره تو بهشت جهنم دیگه کلا فراموش میشه اینا دیگه
فراموش
عالم عرض یعنی یک درجه است یک لحظه است که اعمال آدم بالا میشه میگن عرضه میکنن بعد این اعمالو که میبینه بچه شما یا حسرت میخوره یا خوشحال میشه یا در حسرت خوشحالی اصلا بعد از اونجا میاد میبینه که لطف از هم مثلا خود تشکر کنه کانال شده هست یعنی حالا به خاطر معطل شده یک
سر اون بهشت همون عالم ارزش هم باش هستی یا
نه
نیست
واسه یه زمانی پیدا کردی تو بهشت هم خیلی هم ولی خواهم مدن شما عرض میکرم دیگه وقتی از اونجا رد میشه میاد میره تو بهشت مؤمنین عادی تو بهشت اصلا کلا از این چیزا چیزن دیگه جدان دیگه میرن قرق مثلا لذت های مثلا حسی و مثلا
میشه دوباره برگشت مثلا بهشت دوباره یه نفر رفت
چرا مثلا بعد اتفاق میفته از اشیاء درجاتشون کاری که دنیا کردن و چون حال فنا
خوبه کار
خوبی نه خب فنا مثلا لذت داره دیگه ولی اون از فنا که خدا برشون میگردونه الزاما اینجوری نیست که هدف باز دور اعمالشون چه کنه نشون بده
یعنی ولی میشه کسی که تو بهشت دوباره بره والا فانی بشه
مثلا مثلا تو همین دنیا اینا که میرن به مقام فنا میشن بعد دوره بقا وارد میشن تو بقاشون حالا چیز اکسان نیست دیگه تو بقا که میاد روزن یه مدتی فانی در اسم علمه به همه چی احاطه داره یه فانی در اسم قدرتی که اصلا هیچ کار از اینا نیست میره تو فنا داره میره تو حالت عادی مثلا زود تنزل میکنه مثلا جبه. یعنی حالت بقای افراد تابع خصوصیات مختلفشونه اینجوری که هر کی از فنا در اومد حتما احاطه به کل مصفا داشته باشه مثلا چی
بود خدا دوباره میتونن دوباره فنا بشن مثلا حتی فنا دنیا
دوباره بارها این بود تو حالت وحی رسول خدا اون وحی که چیز بودش
همه
ذاتی هم همه ذاتی هم دائما در حال رفت و اومد هم اون جایی که حتی قش میکردن میافتدن امنا سنوی علی که قولن سقیلا بوده شد علق میریختن و از پوش میرفتن و استخوناشون درد میگرفت اینا این حالی چیز مرحال فنه ذاتی دیگه مکرر هم اتفاق میسته دیگه
میشه مثلا یک عالمای دیگه بوده داشته باشه که نه مثلا اینجوری مثلا عالم برزخ و مثلا قیامت این صرف نداشته باشن مثلا کلا یه سیستم دیگه باشه مثلا ما معذمت رو یعنی چیزی هست که هر چه وجود دارد همین هست
ببینه اینا حصر عقلیه درسته اینا یه بالاخره عالم یا جسم داره یا نداره دیگه میشه چه حالت سوم بهش فرض کرد
مثلا یا کلا یه چیزه یعنی این که اون که مثلا به دوام میرسه تو اون چیزی که خدا براش قرار داده
نداره نه قبوله ولی تو اینطوری بفهم این مثلا ما خصوصیات اول مثلا مجردات رو دقیقاً میدونیم نه نمیدونیم ولی اینکه بالاخره عالم یا مجرد است یا غیر مجرد میگه این حالت سوم نداره که
فرما دیگه
خب بالاخره هست عقلی دیگه بره نفی و اثبات که نمیشه چی نمیشه خب این نفی و اثبات دیگه یقین داریم چه سومی نیست
برای ما بله دنیا
ما نه ما یقین داریم که واقعا اینطوریه نه که یقین داریم که من فعلا فکر میکنم که اینطوریه بالاخره یه چیزی چی؟ ما اول اسم خود میگم حتی
کل
درسته ولی مطمئنم خدا هر چی هم باشه بالاخره یه جسم نیست دیگه نمیذاره هم جسم باشه هم نباشه نه میتونه نه جسم باشه نه نباشه
مثلا اضافه
دیگه در احتمال میگه ولی خودی مرام هستی نه این احتمال میگه یه جسم هایش تا نقیب نمیتونی چکنه تصدیق بکنه چون اگه آدم بگه احتمال بودم که این نقیب نباشه اون نقیب هم نباشه یعنی دیگه من به شما نقیب یقین ندارم دیگه با اینکه ما معمولا شما نقیب یقین داریم یعنی یقین داریم بالاخره یا اینه یا نقیبه دوتاش با هم دیگه نیست میشه بوشم که نباشم نیست دیگه بالاخره احوالا ولی دوال خواهی نیست یک جسم
هم داریم وجود هم داریم یعنی هر چیز هم داریم
نه یعنی ولی ما یک کلک طلبگی داریم ولی یه عنوان عام درست کردیم که مطمئن از این عنوان عام چی بیرون نیست ولی تو این عنوان عام چه خبره که ما نمیدونیم که الان مثلا
عرض میرسه یعنی توی کل هر چیز هست نیست دیگه میفهم بیاره
ها اصلا بودم با اسلام نمیدونم کلی ما باید که مسلمان
برای خودش
رو اون اونی که یعنی میخوام بگم ما این میتواند بفهمد اون که الزاما میفهمه زندگی خودشه که خدا ضمانت گیره به همه عرضه کنه ممکن اصلا من زندگی شما رو نبینم تا زندگی من نبینم اونجا دیگه چه قوی تره نه الزاما نمیشه میخوام بگم یه عالمی است که تو اون عالم آدم میتونه به همه اشیاء احاطه داشته باشه اینو واقعا میخوام بگم نه که حتما دارد نمیشه که بالاخره این سوال دیگه باید اصلا نکنه اینو رفاهش بزنی که خب نمیشه بس چی؟ یعنی خب شما هر کار میکنیم به خودتون تحمیل بکنیم که احتمال بده یه چیزی هم باشه هم نباشه نمیتونیم باورش کنیم نه شما این مجرد رو خوب تصور باشه این مجرد یعنی بی ماده درسته؟ یه چیزی تصور کنیم که هم بی ماده هم با ماده میشه؟ نمیشه دیگه این تصور کنیم که هم نه بی ماده است نه با ماده نمیدونم تصور کنیم یقین گذاشته بودم
از نوع ماده و غیر ماده نباشه. خب
لحظه بی ماده
نه 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 نه
آه ولی اینجا با تو مجردات ممکنه خیلی خبره با شما خبر نایست باشه. خب حتما هم اینطوره که
یقینه
اونم یقینه میگم یعنی ما احوال ما که اومدیم کلی چه شناختیم در رابطه تو عنوان عام پیدا کردیم تو عنوان عام که هیچ وجودی که عدمی درست داده تو عنوان وجودی هم نیستن که همه چی توش جا میشه دیگه. مثل که اصلا من اینطوری که من کل عالم رو میشناسم مثلا چجوری بگم همه چی لخواه یه اتاق ماست یا غیرشه. من کل عالم رو شناختم با این واقعا کل عالم رو شناختم میگم من دو عالمی خارج نیست. خب بس نمیدونه ما که چیز نمیشه اصلا نمیدونه که مراتبشو عرضم. مثلا ممکن خودم عالم است ما صفات عالم مثلا قیامت کنی 20 تا پله داشته باشه ما یه خبر نمیدونه. دفعه هر دمیدان به قول نمیسه سطح شیب داره مثلا پله پله نیست یعنی هر کنی با قولات تقسیم های فراوانه. بلیم پله اینجوری اینجوری مثلا 3 تا پله سه تا پله سه تاست که بیشتر کندان نمیشه ولی اگر همین سطح شیب دار باشه بی نهایت تقسیم توش ممکنه. اینا میگه این اواله هم تو به صورت تدریجی پیوسته میره بالا. به عالم مثال خودش 10 تا مرحله بعد هر مرحله 10 تا مرحله بعد هر مرحله 10 تا مرحله داره. درست به حال عالم عقل نمیتونه ما تو جزئیاتش نمیدونیم. ولی ما میفهمیم بالاخره یا ماده داره یا نداره. اگه ماده داره مثلا فرض کنیم جی عالم. اون ماده نداره یا جسم داره یا نداره. اگه جسم داره میشه مثلا که نداره میشه.
لباسم جدیدش میمونه
که خدا در لحظه نگاه عالم. نه نه نه. نو کاشفات و اینا خیلی زیاد داره که مثلا ولی اونا میگن حسر عقلی ما بیرون نمیگیم مثلا بگم آخه یا تو اتاق ما تو بیرون اتاق ما یعنی خب ولی از این احوال مثل گانه ما بیرون نیستن ولی خیلی کارش بکنیم تو ما اینا تو حسر عقلی چی دیمیش چیم
ممکنی ها علاق رنگ چی بره دونه یا
لازه بود سیرشون
بکنیم اصلا خودش ما علاق ماده ماده نبودن بررسی کردیم یا علاق مثلا پوش
آخه ما نگه مقصمش هم میذاریم هستی میگیم هستی یا با ماده است یا نه درسته اگه نه یا با جسمه یا نه دیگه بیرون نمیشه غیر هستی دیگه غیر هستی یه عدم نکاش نمیشه گرده ما مقصدم شاییم داشتیم مثلا جسم شما قبول میکنی اصلا جسم نیستش اصلا کارا بگی جسم زرده یا مثلا نارنج یا قرمه درسته ولی خودی نمیشه خود مولدی نیست این بیری آلام شده هیچ معنیشی نیست که مثلا مولد کنشون مثلا مثل اولیه خود که آلام میشناسن مثلا برده چون با عنوان عدمی میشناسن نه عنوان وجودی.
وقتی کاری که ما مثلا تو و سازمانی که این تکنیک کردن توضیح که میدیم شبیه این کاری میشه که ما مثلا تعریفی از کلام بزرگمون داریم که با آیات و روایات رو ببینیم که چی گفتن و این رو برهانی کنیم توضیح درست بدیم. کلام هم غیر این تعریف در تعریف این نیست حالا متکل ببینم
خب در اصلا معاد مولا سلام کلام اصلا خوش علاولش اینجوری شروع میکنم میگه متکلمین گفتن آیات قرآن با هم تعارض داره در باره معاد بعد نتوستن آیات یفت و جور کنن هر کنون جونه قصال آیات معاد رو تعبیر کردن با اینکه آیات معاد در قرآن تعارض ندارد من میخوام به یک نظام جهان بینی به شما تعلیم بدم که بفهمید آیات معاد تعارض ندارد. بذار بحث معاد اسفار اصلا برهان نداره توش استدلال نداره فقط میگه چون برهانن عالم اینطوریه پس بدون آیات تعارض نداره. ولی ما برهان قرار نمیگه معاد چه شکلی هستش که معاد همش نقلیه فقط با برهان سعی میکنیم جلوی دستکاری کردن آیات رو چیکار کنیم بگیریم همه بس
کنم متکرد میبینم با یه دلایل عقلی خواستن از مثلا یه حرفای خیلی بدازه بدیهی عقلی تحریف بکنن یه حرفای خیلی خلاف بدیهی صریح مثلا
آره ولی خب چون جهان بینشون غلط هستش این آیات قرآن تو جهان بینی جا نمیشه چون
برهان ها قوی تر شد عقل
ها این ما چون شناختمون از عالم درست تر شد فهمیدیم این قرآن میگه خیلی درسته اشتباه نیستش. حالا اونا نمیگن قرآن اشتباهه گفتن قرآن منظورش چیز دیگه است ولی همه تحریف میکردن بالاخره
فلسفه
چی میشه با این تعبیر؟ خب معاد بحث فلسفی نیست اصلا. معاد در واقع جزء خدمات فلسفه به فهم قرآنه. بحث فلسفه اثبات میکنه آقا ما ماده داریم مجرده. بعد اثبات میکنه در عالم مجردات احاطه وجودی است. بعد میگه حرکت جوهری داریم میشه این عوالم رو طی کرد. اینا چیزی که فلسفه اثبات میکنه. اینا که اثبات کرد میره دست مثلا مفسر میگه ای وای تو اثبات کردی پس معلومه قرآن همش راسته. درسته هیچ کس مثلا اینجوری کم و زیاد کردن توجیه تعبیر نداره. اونو بحث ما بس فلسفی نیست باشید یعنی چون نمیتونیم بعد فکر میکنم مثلا ملا صدرا با برهانهای عقلی مواد جسمانی اثبات کردن با اینکه ملا صدرا با برهان عقلی مواد جسمانی اثبات نگه ملا صدرا با برهان عقلی ثابت کردن مواد جسمانی قرآن راسته که متکلم میگفتن نه مواد جسمانی قرآن راست نیست تعبیر میکردن گفتن آقا تعبیرش نکنیم همین که دارم میگم درست دارم میگم احتیاج به کمال دقت نداره. نه نه که اصلا به درد نمیخوره.
نه آقا دیگه هم بود. 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 نه آقا دیگه هم بود.
حالا مثلا به مثل نفسی را میکنه که در این علم احاطه علم ماشاءالله الله کاملا دارم این چیزی دیگه از پیشون
آنه اون که علم حصولی نیست که درس نیست این حضوره
بعد به اصول یا خدا همین دایی یا نه اونم هم که با این کیفیت شما فرمایی این چیزی نیست که مثلا تو مقام رواشون گاهن یک جایی
خب خود رسول خدا هم کنید دارم رسول هم تو آلان دقا چی هم شعر سعدی جایی بعد تالوم اعلانشین هم جایی تا پشت پای خود نبین هم رسول خدا هم اینطوری هم دیگه
این اول دفعه میگه اصلا که این ماسه و الله دارن
همش مثل رسول خدا فقط مراتبش متفاوت دیگه یعنی مقدار این که آدم چقدر اون ور باشه چقدر این ور باشه
آیا
رسول خدا که درستشون بیشتره تفاوتن ولی رسول خدا گاهی آقا میان توی این عالم سفر گاهی میان تو عهد مثلا فنا رسول خدا فنا شدن خود توی اسم اهلیت اون بالا بالا هاست مثلا اینا فنا شدن خود علامه پایین تره کم مثلا یه بار مثلا بعد تو اسم احد مثلا این تو مثلا اسم علی و قدیر و حی مثلا مثلا فنای ذاتی کم باشه تعقب پیدا میکنه اینا دیگه مستقی به مراتب باشه مثلا
تو مثلا اسم اون درجه علاشو که علی خدای که به کمال میشه یه یه که ازای کمال میگه نه
نه نه اینه عرفا اختلاف من هم نمیم چی درسته که نه جدی خب بعضی مثلا معتقدن مثلا یه درجه از فنا در اسم احد هست که این مختص رسول خدا است حتی ائمه دیگه هم ندارن بعضی هم چه هست مثلا من و علامه ظاهر واقعا چی است که نه فنا در اسم احد مشترک بین همه عرفا است همه عرفای امت رسول خدا و نه امام صادق آه بله این لااقل یک بار فنای تام به ذاتی پیدا میکنه انسان کامل نه نه
دارم چون این که میدهی تا آسانی هفت هزاره داره و اینا باید کنید که آسانی
چه مولا این چند جلسه قبل بحث آسانی هفت کنه خوندیم اینجا به مناسبت یه مقدارشو عرض هم چند تا تفسیر داره ظاهرن و عوالم آسانی مجردن نه آسانی مادی ظاهرن داره هفت آسانی مادی داریم هفت آسانی مجرد داریم اونه که تو معراج رسول خدا تیگن دارن مجرد هاشن چون تهش برسه به خدا حتی میگه رفت آزار هستن پیش خدا آسان اونهای مادی هشم تهش به خدا که نمیرسه که چون خدا مکان نداره یعنی قواد معراج دارن ناظر است از سماوات سبب غیر مادی نه سماوات سبب مادی ظاهر هم
این که حالا دوران مردم هست که احوالا یه حقیقت بیرسه میگه من یه سن کنی سر سلوک میگه یعنی اونجا مثلا اون نفس رو نگرد نرجو میکنه مثلا نفس ما
من مولا میتونه ما سعود نکنیم والا اینکه اون بیاد جلو اونو بگیره این من تو روایت نهیدم تا الان اینطوری راست باشه مثلا ما تو صراط که داریم میگیم مثلا یکی دیگه بیاد جلو ما رو بگیره ولی این تو روایت ها هستش که ما تو صراط که میگیریم ظلمی که در حق بقیه کردیم اون ظلمه میاد جلو ما رو چکار میکنه میگیره درسته بعد داره که مثلا یک
توی همین الان هم چه
اون تجلی شده دیگه تو روایت داره یه جایی هست توی استرات که یه قنطره‌ای داره که لا یجوزها عبدون به مظلمتن کسی اگه ظلمی برکنه گردن میشه از اونجا عبور نمیکنه اونجا که میخواد بره اون طرف مقابل باید حلالیت طلب کنه که خودش میاد با بدنش جلو ما رو میگیره خدا نگه میداره میگه اون فلانی حلالت بکنه این حلالیت بعد میره میشه یه همچین چیزی داره اینا که ما تو ذهنم حالا باز مراجعه